Bismillahirrahmanirrahim. Bedeniye tekmili Ustad Celal 11 Bahman Mahi 99.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. من اصلا انشاءالله مرحله پنج و مرحله شش کتاب شریف بدایت الحکمه رو خدمت دوستان باشیم. یه چند نکته رو قبل از اینکه وارد بحث اصلی مرحله پنج بشیم تذکر بدم و انشاءالله مرحله پنج رو شروع کنیم. و قبل از اون یه نکته که ما سعی میکنیم همیشه که چیزی که به من میگم میگه که خیلی تون حرف میزنم، همیشه سعی میکنیم یه سرعت بیاریم پایین، بعد دیگه بسیاری دوستان داره. اگر کند بود بگین آقا تندتر بشیم، اگر تند بود بگین کندتر بشیم. دیگه بسیاری دوستان داره. یه مقدار که جلوتر رفت انشاءالله هر یک دوستان خواستن سوالش کم زیاد کنیم. یه نکته دیگه که اونا جمع میدن همیشون گفتن که شما آزادی که سوال بپرسیم، ما هم آزادی که جواب بدیم جواب نریم. حالا انشاءالله متاسف با مباحثی که پیش میریم، متاسف با وقتی که داریم، در خدمت دوستان هست. خب نکات کلی که قبل از ورود به مرحله پنج باید خدمت دوستان عرض کنیم، یکی اینکه آقا این مرحله پنج و شیش چرا اومد در فلسفه طرح شد؟ ما خب اومدیم موضوع فلسفه رو گفتیم وجود به ماهوا وجود یا موجود به ماهوا موجود داره، اختلاف تعاویلی که توی نهایه و بدایه بود. خب یه سری احکام کلی وجود بود، مثلا مرحله یک که دیدیم، بعضی احکام تقسیمی وجود بود مثل بعد از مراحل بعدی که دیدیم. حالا اینه سوال میشه آقا این بحثی که در مرحله 5 و 6 ما داریم راجع به اصل ماهیته، بحث ماهیت نه از احکام کلی وجوده نه از احکام تقسیمی وجوده، اینجا چرا داره میاد مطرح میشه تو بحث فلسفی؟ یا بعضی اومدن درستش کنن گفتن آقا ما تقسیم میکنیم وجود رو به ماهیت دار و ماهیت ندار. ماهیت ندار مثل حتی حالا که ماهیت نداره، دست از وجودات ماهیت دارن و این دست از وجود ماهیت ندارن، و ما در واقع داریم در مورد خصوصیت یک قسم از اقسام وجود که ماهیت دارها هستن و راجع به احکام اون صحبت میکنیم که واقعش اینه که ما در مرحله 5 و 6 این کار رو انجام نمیدیم. یعنی اینجوری نیست که مثلا بیایم واقعا در راجع به یه شق خاص از وجود میخوایم بحث کنیم، واقعا در راجع به خود بحث ماهیت بحث میکنیم. و توضیحی که میشه داد اینه که آقا بحث این بود که گفتیم موضوع علم در واقع اون چیزیه که ما از عوارض ذاتیش در اون علم بحث میکنیم. خب ماهیت هم یکی از عوارض ذاتی وجوده، بعد اونجا که ماهیت جز عوارض ذاتی وجوده ما میاد بیفرد بردش بحث میکنیم. حالا این عوارض ذاتی چیه؟ اختلاف تعاملی که اینجا هست بحثه که تو نهایت و حاشیه اسفار این عوارض بحث کنم و نمیخوام اینجا رو بحث کنیم. در همین حدی چون اشاره هم داشته فهمیدم آقا ماهیت چون از عوارض ذاتی وجودن و ما در هر علمی هم از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم، ما میایم مباحث مربوط به ماهیت رو اینجا طرح میکنیم.
وجود
بزرگی
که ماهیت نداره، ماهیت از عوارض ذاتیه.
اینجا همین که میگم بحثا که اینجا هست ذاتی، این که اینجا ما میگیم اون بحث ذاتی ایساغوجی که ما بحث میکردیم قبلا نیست. یعنی ذات و ذاتیت که تو بحث ماهیت الان تعریف کنیم اینا میاد، بحث ذات و ذاتیت شیء نیست. عوارض ذاتی که میگیم، عارض ذاتی که توی منطق میگفتیم چی بود؟ عارض ذاتی این بود که اون عرضی بود که بدون واسطه یا با واسطه مساوی مثلا عموما اینجور تعریف میشد دیگه، بر موضوع هم میشه. همینجوری اختلافی هست توی نهایه علامه میاد میگه و اینجا بحثی که میگه آقا همیشه راضی نیست اون واسطه‌ای که در عروض اون محمول بر اون موضوع هست مساویه با موضوع باشه. تو میگیم عارض ذاتی، ذاتی یعنی که آقا ما به چیز ورای ذات در واقع برای اتصاف به این محمول به این موضوع نیاز نداریم. شما الان وقتی میخواید، ما وقتی اصالت وجودی شدیم در واقع اصالت وجودی چی میاد میگه؟ اصالت وجودی میاد میگه آقا در تمام گزاره‌ها موضوع شما وجود است. اگر شما از قبل میگفتیم مثلا انسان موجود است، محمول رو میادی وجود قرار میدادی، علت وجودی میاد میگه آقا وجود انسان است، یعنی یه دستی از وجودات هستن که در واقع انسان هستن.
اینجا مثلا میگه آقا برای اینکه شما این ماهیت رو برای این وجود حمل کنی چه در فضای جهل، یعنی شما بعدا نمیدونم الان مواد باشه تو مواد علت و معلول بحث شما هر حرف بحث میشه، چه هر وضعی جهل چه در فضای هم، شما برای حمل انسان بر وجود به واسطه خارج از وجود نیاز نداری. درسته؟ اضافه اینجا در همین حد شما معناش کنید، نه که چیزی که چی میگم بهش داخل ذات اون شی میره متعلق به ذات اون شیه، در واقع اینجا یه شی اخص از اون مقصد اون هست دیگه. درسته؟
بازم ذاتی همین ذاتی که شما فهمیدیم باشه
باید لازمش باشه دیگه. نه لازم باشه عرض ذاتی هم که لازم باشه،
نیاز نداریم به چیز دیگه
ای غیر از ذات. یه بحثی هست میگم که اینو باز که نهایه اینجا راجع به بحث میشه، نمیدونم بحث اینه که برای که شما بر موضوعتون یه محمولی رو هم کنیم، خب اینجا میگم آقا ما یه واسطه میخواییم برای اینکه محمول به موضوع همش، بعضی وقتا واسطه خودمون ذاته، خب بعضی وقتا واسطه خود اون ذات نیست ولی مساوی اون ذاته. مثلا میگم شما برای که در واقع بخوای تکلم رو بر انسان هم کنی، آقا این انسان متکلمه، چه واسطه میخواد؟ ناطق بودن انسان میخواد که مساوی با خود انسان، یعنی نطق مساوی با خود انسان. انسان میخواد بگه متکلمه، واسطه نطق انسان که اینجا مساویه. یه بحثی هست که اینجا بحث مفصلی داره که آقا همیشه این واسطه که اینجوری که شما میگید لازم باشه، خب اگر شما قائل به این شدی که آقا شما فقط عوارضی رو ذاتی میدونی که برای حملش حتما باید یه چیز یه واسطه مساوی با موضوع داشته باشه، اونجا لازم میشه، یعنی شما هر جایی که میخواهی این رو هم کنی باید اون واسطه داشته باشه، اون واسطه هم کاملا مساوی با موضوع دیگه، اینجا لازم میشه. اما اگه برای میده یه اختلافی بعد میگه نه حتما لازم نیست این واسطه مساوی موضوع باشه، واسطه میتونه اهم یا اخص از موضوع باشه. اگر شما گفتی واسطه میتونه اهم یا اخص از موضوع باشه، همین که میگه اخص یعنی چی؟ یعنی که آقا لازم نمیخواد لازم، یعنی یک اصلا همین که میگه اخص یعنی یک یا میگه اهم، یعنی یک قسم از انواع اون موضوع هستن که این معمول درشون بار نمیشه و یا ما به آرز ذاتی هم میگیم. حالا یه اختلافیه که بعد این نکته از این نکته کلی دارم این بحث هم کرد اینجا تو ذهنتون داشته باشین که از این به بعد این شاید زیاد براتون تو مواضع فلسفی پیش بیاد و اون اینه که آقا ما اصلا توی فلسفه از چه چیز داریم بحث کنیم، یعنی مثلا ما اولش میگم بگیم آقا ما توی فلسفه میخواییم راجع به وجود و ما به وجود بحث کنیم، بعد مرحله مثلا دوازده میگم یه وقت مطرح میکنیم یه بحثی رو مطرح میکنیم تحت عنوان الهیت به من الاخر راجع به خداشناسی میایم بحث کنیم، دیگه وجود با وجود وجود نیست که، یعنی شما اومدیم یه تخصیصی داریم یه موجود خاص رو اومدیم بحثی کنیم. یه بحث اینجا تو ذهن ما داخل تحمل کنیم آقا کلا این باید زیاد درگیر میشه که از ظاهر اون تعریف اولی که ما اومدیم گفتیم محدود به عارض ذاتی کردیم، بعد عارض ذاتی رو باز میگم تو نهایه علامه تأکید میکنه که حتما باید مساوی باشه، بعد اون اومدیم حتما مساوی با موضوع گرفتیم، علت ظاهر اون باید یه مقدار تعلیقات و دستکاری های توش داشته باشیم. شما توی فلسفه واقعا نیاز پیدا میکنیم یه سیر از مباحثی یه سیر از مباحثی بحث کنیم که داخل تعریف نمی گنجه، یعنی ما داریم یک کنکاش عقلی واقعا داریم راجع به یه سیر موضوعاتی انجام میدیم، یه بررسی و تحلیل عقلی نسبت به یه سیر موضوعاتی انجام میدیم که اگر بخوام روی اون موضوع اون موضوعی که ابتدایی که از فلسفه گفتیم و مسائلی که از فلسفه گفتیم پافشاری کنیم، یه سری از اینا رو باید بذاریم بیرون، پس باید یه تغییر توی اون بدیم. این بحثی که بعدا خیلی شاید بهش به هم خورتون که مواد فلسفی داریم تو ذهنمون داشته باشیم که یه اصلاحی ما باید اونجا انجام بدیم، اینکه آقا در اصلا ما در رابطه با چه مسائلی باید توی بحث فلسفیمون بحث کنیم. بعد نکته بعدی که باید اینجا بحث کنیم، مثلا میگم حالا یه نکته مثلا بحث از بزرگان میگن آقا اصلا این مباحث ماهیت که داره اینجا طرح میشه از رسوبات رسالت ماهیت دیگه اومده توی فلسفه. یعنی مثلا این بحث ماهیت یا بحثی راجع به امکان داشتیم، خب امکانی که ما توی مرحله چهار دیگه درسته؟ توی مرحله چهار درسته؟ امکانی که اونجا داریم بحث میکنیم، ما داریم امکان ماهوری رو در واقع بحث میکنیم. توی مواد طلا ابتدای کار ما داریم بحث میکنیم امکان ماهوری رو بحث میکنیم و در واقع بر اساس نگاه اساس وجودی بعضی میگن آقا شما باید بیاید امکان وجودی رو فقط تحقیق کنید. یا خدا من بعد از روزا میگم آقا اصلا مواد امکان، مواد ماهیت، مواد که داره تحقیق میشه از رسومات عدالت ماهیت خب یعنی اختلافات کم کم توی فضا زیاد شد و ظاهر واقعا نباید اینطور باشه و ما از اینها استفاده‌های فلسفی مختلف می‌کنیم. حتی تو همون بحث امکان که دیگه الان نمی‌خوام بحث کنیم، مثلا اساتید میگن که ما اونجا به کشف عینی از امکان ماهوی استفاده می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم مواضع وجودی. یه بحث دوم، نکته دومی که اینجا خوبه که بگیم آقا اهمیت این مسئله و این دو مرحله است. آقا این دو مرحله خب تو که ما عدالت وجودی شدیم، اومدیم همه چیز رو بنا بر وجود نهادیم. حالا تو نهایه با شما میبینید تو روحات از علم وجود میخونید، میبینید که آقا اونجا الان میفهمد که فرق اول که حمل ذات برداد، حمل ذاتیات برداد، همه به یک از تغییری وجوده. وقتی اساس وجودی شدیم عملا شما دیگه پای ماهیت رو چرا باید تصمیم کشید؟ نکته مهم اینجا به تقریبی هست که ما از اصالت وجود اعتبارات ماهیت داریم. حتما سعی کلاس خیلی راجع بحث کردیم که ما اعتبارات ماهیت رو به معنای مجاز خیال و پوست بودن ماهیت نمی‌بینیم. یعنی به این معنا نیست که اگر گفتیم ماهیت اعتباری است، یعنی دیگه ماهیت یک چیز ذهن ساخته است کما که شیخ اشراق راجع به وجود که اعتباری می‌دونست می‌گفت. ما مثلا چیز در حال وجود نداریم، یه چیز ذهن ساخته است، فقط ذهن ما ساخته. ما قول معاوی که اینجا داریم می‌گیم، تقریر نهایی که اینجا داریم میشه اینه که آقا اعتباری بودن ماهیت به معنی ذهن ساخته بودن صرف ماهیت نیست. ماهیت وجود نیست اما موجود است، در عینی که مرد ساز نیست اما موجود و متحقق است. به این تغییری وجود. خب وقتی ما اینجوری گفتیم یه سری آثار و احکام بر ماهیت بار میشه که نیاز ما اینها رو بررسی کنیم. نمونه عینیش اگه بخوام اینجا مطرح کنیم بحث طبیعیاته. در واقع مرحله 56 ما داریم از ماهیت و معقولات بحث میکنیم. یکی از جاهای خیلی مهمی که مبدع ورود فلسفه ما به مباحث طبیعیاته همین مباحث ماهیت. در واقع فیلسوف یکی از کارهایی که داره تو ماهیت شناسی میکنه چطوره؟ شما الان یه فیزیکدان امروز وقتی میخواد یه شیئی رو توصیف کنه میگه این یه ذره‌ایه که تشکیل شده از هسته و الکترونی که داره هسته میچرخه، هسته پروتون داره نوترون داره، داره توصیف چجوری میکنه به الکترون پروتون نوترون. اما فیزیک ما وقتی میخواد شی اطراف خودش رو توصیف کنه میومد در قالب معقولات توصیف میکنه، میگه آقا این کم داره، کیف داره، نمیدونم سایر معقولات دیگه میاد، حالا جوهر عرض اگر عرضو کم بی کیف عین مطالب و در واقع میومد یه توصیف به نوعی کیفی در مقابل اون توصیف کمی فیزیک امروز میداد. در اهمیت مثلا طبیعیات امروز هم من یه نکته خدمت رو فاقا عرض کنم این که آقای دکتر بروشنی تعریف میکردن که میگفتن من یه جلسه خدمت از دوا رسیدم، یه جلسه 3-4 ساعته من استدلال آوردم که علت استکولار بودن علوم انسانی امروز به خاطر نوع نگاهیه که در فیزیک امروز حاکمه و طبیعیات به قول ما امروز حاکمه. اون حالا آقا آخرش تذیر رو این نکته رو حالا این بحثی کل اینجور اصلا خیلی طبیعیات فلسفی قدیم ما رو خب کل به خاطر هیمنه‌ای که در واقع علوم جدید داشت کنار گذاشتم. عملا پای فلسفه رو از این امتداد طبیعی خودش بریدن که آقا دیگه فلسفه رو کنن از طبیعیات رو مقدر کرد. اما نکته اینه که اون نوع نگاه فلسفی که ما داریم یکی از جایی که نوع نگاه فلسفی به بحث طبیعیات رو بررسی کرد تو همین مرحله 56 مبحثی که راجع به ماهیت بحث می‌کنیم. در واقع اینجا ما کاری که داریم انجام میدیم یک نوع شناختی داریم نسبت به اشیای اطرافمون پیدا می‌کنیم و یک نوع توصیف خاص نسبت به اشیای اطرافمون داریم و بر اساس این نوع توصیفی که داریم میایم بعداً ما مباحث طبیعیاتمون رو بنا مثلا تو طب عملی که می‌خوام بگم بین طب جدید و طب قدیم مقایسه‌ای می‌کنن میگن طب جدید آثار محوره، یعنی دنبال اینه که آثار بیماری رو درمان کنه. شما مثلا سیمتوم شما میده یه سرم در میونه، سیمتوم میده سردرد خوب بشه، دنبال اینه که ریشه این سردرد چیه، همین که این اثر از بین رفت مطلوب بشه. سعی میکنه تا جایی که میتونه آثاری که این بیماری یا این مشکل داره در واقع از بین ببره. اما طبق قدیم یه بررسی کیفی میگه، اگر مثلا میگم فلان مریضی برای شما ایجاد شده برای مثلا افزایش رطوبت بدن، چون رطوبت بدن اون رطوبت بدن یه نقطه کیفی بوده، حالا این بحثی که الان نمیخوام بحث کنم، میخوام اصلا کیفی تحلیل کنم. آقا به خاطر این مدل اتفاقی توی بدن شما افتاده این مریضی برای شما حاصل شده، بس برای اینکه مریضی درمان بشه حتی اون اثر درمان بشه شما باید این ریشه رو درمان کنید. میخوام بگم این مباحث ماهیت جاهای مختلفی میتونه کاربرد داشته باشه و برای ما مهم باشه، و حتی اینکه ما اصالت وجودی بشیم و همه چیز رو به هم وجود نسبت بدیم، خود مطالعه ماهیت، ذات شناسی، ذات پژوهی یکی از مباحث مهمه علمی ما میتونه باشه که جاهای مختلف از نمونه از مباحث طبیعتی میتونه برای ما کاربرد داشته باشه. تو مباحث دیگه فلسفی هم میتونه کاربرد داشته باشه، ولی نمونه عینی‌تر رو خواستم خدمتتون عرض کنم.
که پس فرمودید که طبیعیات و جالاین امروز قرب مثلا مثلا طبیعیات هسته، یعنی ریشه در اصالت ماهیت باشه؟
نه، بس ریشه در اصالت ماهیت نیست، بس هم سر چیز دیگه هست، بس هم سر نوع اونجا، بس هم نوع نگاه به طبیعت. خب ما نگاه چیزی تحلیل میکنیم، الان ما اصالت وجودی هم که باشیم خب میتونیم به همین میتونیم ما اصالت وجودی باشیم فیلسوف باشه، ولی این اصالت وجودشو توی مطالعات طبیعتی دخالت نده، میتونیم به شکل دیگه بررسی کنیم مبحث دیگه. مثلا سر این بحث اصلا نوع نگاه فیلسوفان ما به طبیعت فارغ از اصالت وجود و اصالت ماهیت. شما خیلی از مباحث طبیعتی ما رو الان مشاع داره مطرح میکنه، مشاع واقعا به صورت صریح معلوم نیست که اصالت وجودی یا اصالت ماهیت، حالا منسوب به مشاع میکنه که اصالت وجودیه، ولی واقعا مشاع یه جاهای بحث از اصالت وجودی در اصالت ماهویه، اصلا چون مقدمه بعد از وجود ماهیت مطرح نبوده. ما یه قسمت عمده ای از در واقع مباحث طبیعتمون کار ابن سینا داره مطرح میشه، بحث اصلا این نیست که اون با اصالت وجودی نگاه کنه یا اصالت ماهوی نگاه کنه، بحث اصلا این بود که آقا خارج از بحث اصالت وجودی اصالت ماهوی نوع نگاه فیلسوفان ما به طبیعت رو بیان نگاه کنیم. آقا فیلسوفان ما حالش اصالت وجودی چه ماهوی بود طبیعت رو چطور تحلیل بررسی میکرد؟ حالا میگم آخه نمیخوام وارد بحثش بشیم، این که یه قسمت دیگه فرقش اینه که الان علوم طبیعی امروز دنبال استخدام طبیعته، دنبال شناخت طبیعت نیست، یعنی چیزی که براش در واقع اهمیت داره پیشرفت تکنولوژی، میخواد یه ابزاری بسازه که ابزار استفاده کنه، ابزار استفاده کرد جواب داد دیگه اصلا به پشتوانش کار نداره، اصلا نمیخواد تحلیلش کنه، نمیخواد تحلیل طبیعت بشناسه. عمده کارش اینه که حالا بحث اینه، عمده کارش اینه که در واقع استخدام طبیعت میخواست انجام، اما فیلسوف ما اینجور نبود، فیلسوف ما میخواست در واقع طبیعت رو بشناسه. خب در رهگذر شناخت طبیعت شما اگر میخواستی میتونستی استفاده ابزاری از اون بکنی، اگر نمیخواستی که بس این شما دیگه در اختیار شما بود، شما طبیعت رو شناختی، خصوصیات طبیعت رو شناختی، میتونید استفاده ابزاری هم بکنی، میتونید این رو دیگه ادامهش ندید. بس اصلا اینش نبود که اصالت وجود یا اصالت ماهویه، بس اصلا این بود که بیشتر تأکید داریم بود که نوع نگاه فیلسوفان ما یکی از جاهایی که بروز پیدا کرده توی این مرحله 56ه. وقتی میخواد طبیعت رو تحلیل کنه، یه فیزیکدان امروز طبیعت رو شیمیدان امروز شیمی تحلیل میکنه، این ذرات الکترون پروتون این خصوصیت داره، خصوصیت که میاد تحلیل میکنه، فیزیک امروز عموما یه فیزیک کمیه، یعنی با کمیت تحلیل میکنه، حتی قواعد فیزیکی که میخواد استخراج کنه با توجه به معادلات ریاضی نگاه میکنه، یعنی میگه آقا یه نظریه کدوم نظریه خوبیه، نظریه یک توجیه ریاضی راحت تر داشته باشه. اما در طبیعت قدیمی ما وقتی میخواد تحلیل کنه چه جور تحلیل میکرد؟ میومد از یک زاویه دید دیگه تحلیل میکرد، از یک زاویه دید دیگه مسئله نگاه میکرد، از یک جور دیگه مسئله تحلیل میکرد. نکته سر این جریان بود. یکی از جاهایی که اگر بخوام اون مبحث کار کنیم و خیلی تنه به تنه مباحث طبیعیات میدونش شروع مباحث طبیعیات در واقع فلسفه ما باشه اینجاست، یعنی نوع نگاه فارغ از اصالت وجود و اصالت ماهوی بودن.
از اونجاش درسته مثلا ما طبیعت رو بخواییم با نگاه ماهوی و بعد بحث تنبیه عقلی مثلا تعریفا رو دست بریم کنه که در بشه جدید که فیزیک جدید هست خیلی بهتره، طبیعت
محسوس رو باید
با فیزیکی رو شناخت بشه، حالا انسان رو با تحلیل عقلی درک
می‌کنیم،
بعضی چیزا رو با تحلیل عقلی درک می‌کنیم. مثلا الان می‌بینید همه چیز که جدید هست اینا معنا نداره. مثلا رنگ است، رنگی که قرار دیگه می‌خوام بگم مثلا رنگی در خارج نیست، این باستاد نور چیه؟
مگر ما دو تا قسمت داریم. همونجوری که بحث داریم از بحث چیز می‌کنیم، داریم بحث از اینکه آقا کدوم علوم در حیطه فلسفه هستن و کدوم علوم خارج میشن. یه قسمت از کار که بحث داریم آقا میزان استفاده ما از حس و تجربه در فلسفه اون چجوری، یعنی ما اگر بخواستیم مباحث طبیعیاتی تو فلسفه وارد کنیم، استفاده ما از حس و تجربه باید به چه شکل باشه؟ آیا ما تو فلسفه فقط از عقل صرف استفاده می‌کنیم یا نه از سایر ویژگی‌های تو بحثی که تو اسفار مطرح میشه از سایر قوای ادراکی هم استفاده میکنیم؟ اگر فقط از سایر قوای ادراکی استفاده کنیم تا کجا استفاده کنیم؟ یک نکته اول. نکته دوم این که تا کجاش کار فلسفیه؟ بعد آیا ما از مثلا میگم خب فیلسوف به یه نکته رسید، آیا ساخت ابزارش هم کار فیلسوفه؟ یعنی مثلا میگم یه فیلسوف میخواد یه شتاب دهنده بسازه، یه فیلسوف میخواد یه دستگاه MRI بسازه، این یه بحث دیگه است. میخوام بگم من خب از اینجایی که ما این کار فلسفی رو کردیم، از کجا به بعد رو به دست تکنولوژی، به دست ابزارساز بسپاریم؟ این هیتای بعد اصلا تفکیک میشه. نکته اول. نکته دومی که همین نکته که شما دارید میفرمایید، آقای دکتر روشنی، نمیخوام راجع به این بحث کنم. من خب چون خودم رشته فیزیک بوده، علاقه‌مندم به این فضا، فقط مثلاش خدا رو همین زدم. آقای دکتر روشنی 15 جلسه تدریس دارن فلسفه کوانتوم. بعد اونجا میان اسمای مختلف، افراد مختلف رو اسم میارن که میگن آقا نکته کلی اینه، یعنی از وقتی که فیزیک به این نگاه جزنگر افتاد، خود حتی مثلا کسی مثل فاینمن، کسی که تو فضای فیزیک هم اول کار میکنن، خود اینها میان مثلا تصریح میکنن آقا از وقتی ما تحت تاثیر این سیطره اتفاق افتادیم و 50 سال توی این سیر طی کردیم، این باعث شد که وقتی فیزیک به نگاه جزنگر افتاد، پیشرفت فیزیک هم متوقف شد. یعنی پیشرفتایی که ما الان داریم میبینیم مال زمانی بود که فیزیک نظریاتی که میخواست یاد بده باید نگاه کلیگری میداد. بعد نوع ورود نگاه فلسفی به این مسئله است. بعد هم سر اینه آیا تجربه صرف، یه بحثی که واقعا باید استفاده کنیم، آیا تجربه صرف میتواند به پیشرفت دانش به شکل کامل و 100% کمک کند و آنچه که ما در پیشرفت دانش میخواهیم رو برآورده کند؟ این موضوعی که واقعا بحث پایان‌نامه‌ای یا نه این نگاه، نوع نگاه فلسفی ما، نگاه کلی‌گرا، مثلا میگم فیلسوف قدیم، فیزیکدان قدیم موقعی که می‌خواد بحث کنه بر اساس اون نگاه کلی‌گرایی داشته میواد بحث وحدت نیروها رو مطرح می‌کرد. خب بر اساس اون تحلیل عقلی که داشت میومد اول یه سری نظریات رو میداد، بعد بر اساس این میرفت آزمایش می‌کرد و جزئیات اون رو به دست می‌آورد. پس یه پشتوانه عقلی داشت. اول با یه نگاه کلی‌گرا میگه آقا با توجه به حقیقتی که در عالم حاکم است، به نظر من باید بین نیروهای اتحاد حاکم بشه. یه ایده میگیره، بعد میره اون ایده رو آزمایش میکنه. از زمانی که فیزیک افتاد تو این دوری که صرفاً بر اساس آزمایش خاص، صرفاً بر اساس روابط ریاضی، صرفاً بر اساس روابط ریاضی بیاد یه سری چیزایی رو استخراج کنه، سرعت بیشتر فیزیک هم خیلی کمتر شد. این یه چیزی که جای بحث داره. لازم سیستم ما. ولی کم که یکی از مشکلات بزرگی که ما داریم به خاطر پیشرفت تکنولوژی که توی غرب اتفاق افتاد، مدام چون پایانامه سرسته که مخاطب برسیدم راجع به این بحث بود، بعد با یکی از آسازی مطرح کردم، نکته خوبی بودن مثلا راجع همیتا بسید میگم که آقا ما بریم واقعا در بیاریم که الان تبایی اول اصول فلسفه و روش رئالیسم تو همون مقاله اول بگم یه بحث رو نکته مطرح میکنن، میرا ما بیایم تفکیک کنیم ببینیم تا کجاها حرف علمه، از کجا به بعد حرف عالمه. یا عالم به خاطر اون هیمنه که علمش ایجاد میکنه، از اون بعد هر چند این عالم بگه حرف خودش رو همه حرف علم میشه. راست میگه همین که اینجوری نیست، تا یه دیگه علمش داره حرف میزنه، از اینجا بعد که حرف علم میشه حرف خودشه. درسته؟ ما اینو بعد اصلا تفکیک کنیم دیگه. واقعا تو فضای غربی ما الان مثلا میگم تو بحث فیزیکی بحث مثلا میشه به اسم عدم قطع میگن. خب تو بحث کوانتوم بعد بر اساس این عدم قطعیت و مباحث کوانتومی ما اومدیم خیلی در واقع پیشرفت‌های حاصل شده، خیلی دستگاه‌های ساخته شده، خیلی در واقع تکنولوژی‌های جدید ایجاد شده. واقعا اینجای بررسی و تحلیل داره که آقا آیا این پذیرش اصل عدم قطعیت بود که این پیشرفت‌ها، می‌دونید که انیشتین تا آخر عمرش این اصل نفهمید، یه جمله‌ای داره که خدا هیچ وقت تاس نمی‌زنه. خب آیا به خاطر در واقع این پذیرفتن این حس، اصالت حس و تجربه بود که این پیشرفت اتفاق افتاد یا نه
این یه پشتوانه ای داشت تو بحث خانواده هم از آقا همینو میگن. آقا پیشرفته که الان غرب داره مال زمانیه که خانواده همچنان در غرب زنده بود. از لحظه که خانواده در غرب مرد، غرب در واقع مرد، غرب هم شروع به افول کرد. یعنی هنوز اثرات اون در واقع پیشینهای قبلشونه. اینجا واقعا جای تحلیل بررسی داره. آیا حس و تجربه به تنهایی که میگم اونجا اگه به گوش بکنید اگه علاقه من داشتید به این موضوع خیلی بحث خوبه از اونجا گوشن یادن نفت در پونده یادتا یک سفر نیم هست فلسفه کوانتوم توی مکتب خونه هست فیلمش اونجا یکی که دکتر گوشن اس میاره که خودشون به این نکته رسیدن که آقا از زمانی که ما این روش رو در پیش گرفتیم جلوی پیشرفت علم و فیزیک رو هم گرفتیم، تکیه صرف بر تجربه و حس کردیم و اون نگاه کلنگرمون رو کنار گذاشتیم، خواستیم از جزئی به جزئی برسیم نه از کلی به جزئیات، اون پیشرفتمون هم از دست داریم. حالا این بحثی بگرد خیلی تغییر تکرانی شد. اینم نکته بعد. نکته بعدی که خدمتتون عرض کنم اینه که موضوع مورد بحث ما توی این دوتا مرحله است. آقا ما توی مرحله 5 و 6 در واقع میخواییم راجع به چی صحبت کنیم. تا الان یک نکته من بگم که در واقع که همیشه خود من داشتم برای مهم بوده باشد همیشه پروندهش باز باشه، یک آقا ماهیت واقعا چیه؟ یه ما توی فلسفه وقتی از ماهیت صحبت میکنیم واقعا در من چی صحبت میکنیم؟ حتی من از در میگه کار اینقدر گسترده میشه که بعضی جا احساس آدم میکنه داره به صورت اشتراک معنوی اشتراک لفظی از اینا استفاده میکنه. حالا بذاریم کنار اینو، به صورت کلی ما سه تا تعریف از ماهیت در فلسفه مطرح میکنیم. یکی معنای عامه، یکی معقول ثانیه، یکی هم معنای اخص یا همون چیزی که ما بهش میگیم معقولات. معنای عام ماهیت چیه؟ معنای عام ماهیت میگه ماهیشه و هوا هوا. این معنا خیلی نزدیک به معنای لغوی ماهیت. معنای لغوی ماهیت میگن آقا ذات، میگن آقا این شی ذاتش چیه. این معنا که میگن ما بهش رو ما بهش رو این معنا حتی واجب رو هم در بر میگیره. وقتی ما میگیم واجب وجود ماهیت و نیت رو این معنا مد نظر منه. یا آقا ذاتش اون در واقع اصل ذات این شی در واقع چیه که ما بهش رو معنی عام بشنیم. یه معنی هست که معنی معقول ثانیه که در واقع اصل چیزی بودن. یه معنی ما داریم تو معنیشی نزد بحث میکنیم که حالا چون تا الان تعریف های ماهیت مختلف خوندیم که حالا شما بودیم حد دل وجود گفتیم، نفاد دل وجود گفتیم، تعریف های مختلف برای ماهیت گفتیم. این شیء خارجی، حالا این موقعی که ماهیت اعتباری ها فرض ماهیت حقیقی یا سیب مثلا شما نظر یا درخت و یه سیب که در نظر میگیرید، این سیب خارجی یه ماهیت خارجی داره، واقعا در خارج یه ماهیتی داره، درسته؟ این ماهیت که واقعا در خارج داره این معنای اخص هم شده که معقولاته. اون ماهیت موجوده خارجی برای هر شیء رو ما اون معنای اخص در نظر میگیریم. مثل سیب، ماهیت سیب بودن، ماهیت سیب بودن یه ماهیت واقعا در خارج متحقق برفر شما فرق کنم آقا این واقعی باشه، مثلا ماجیک، ماهیت ماجیک بودن این ماهیت اعتباری بودن آقا پلاستیکش مثلا ماهیت پلاستیک، این یه ماهیتی که در خارج وجود داره، این میشه معنای اخص اون معنی که معنی دارن. بین همه این ماهیات یه معنای مشترک ما داریم. آقا ماهیت این ماجیک، ماهیت موبایل، ماهیت سیب، گلابی، درخت، انسان، معنای مشترک اینو چیه؟ چیستی بودن. چیستی قبل از بعد از اعتبارات ماهیت حتما این بحث مطرح شده. آقا ما وقتی با اشیاء خارجی برخورد میکنیم دو تا مفهوم به ذهنمون میاد، یه مفهوم هستی، یه مفهوم چیستی. اون معنایی که مشترک بین تمام ماهیاته، نه یک ماهیت خاص، نه یک ماهیت خاص، اون معنای دومی که عموما از این توی مواد فلسفی اسم نمیدارم، میگم ماهیت دو معنی، یه معنی امر، یه معنی اخص داره. معنا اهم اونی که ما بهش هوا هوا معنا آخر اون چیزی که مایوقات بی زبان ما بود اومد اینجوری میگم از اون اسمی نمیگرم اون دومی در واقع چیه؟ اون خصوصیت مشترک بین همه ماهیات هست چیستی چیستی بودن این میشه اون معنا دوم. حالا بعد میگم ما تو مرحله پنج و مرحله شیش داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ در مرحله شیش که به شکل خاص ما راجع به این معنای اخص و مقبولات داریم بحث میکنیم، میگم آقا این ماهیت هایی که در خارج هستن ماهیت های خاص، ماهیت سیب مثلا، آقا این چه جور ماهیته؟ جوهر یا عرضه؟ رنگ، رنگ چه جور ماهیته؟ آقا این عرضه؟ اگر عرضه کمه کیفه چه چیزی؟ کیفه کیفه مفسره، کیفه محسوسه؟ محسوسه این اتفاق داریم مرحله شیش که صراحتا داریم راجع به این بحث هستیم. تو مرحله پنج چی کار میکنیم؟ مرحله پنج هم ما باز داریم همون ماهیت خارجی، الان سیب خارجی یه ماهیتی داره درسته؟ همین ماهیت خارجی رو تحلیل بررسی میکنیم، اما از دریچه نگاهی که این تعریف دوم داره، یعنی به یه نگاه کلی داریم نگاه کنیم چون چیستیست. آقا همه ماهیت ها الان در خارج چیستی هم دیگه، خب چیستی شیعی خواستن، در همون لحظه که چیستی شیعی خواستن هر کدوم از اینا یه خصوصیت مشترکی هم داره، یعنی تمام چیستی های خواست یه سری خصوصیت مشترک هم داره. پس در مرحله پنج داریم چکار میکنیم؟ در مرحله پنج داریم یه بررسی کلی میکنیم از این ماهیات خارجیه، ماهیت خارجی برای ما اینقدر خارجی بودن ماهیت تأکید میکنن، چون تو مباحث بعدی حالا انشاءالله سوالای بعد که پیشتر میگه مخصوصا تو مباحث عرفانی اگر بخواییم بررسی کنید این خیلی اثرگذاره، اینکه از من سر کلاس تأکید شده افزیدم خیلی تأکید میکنن وقتی بحث اثر وجود و اعتبارات ماهیت رو میگن که آقا معنای اعتباری خوب جا میفته، چون همین الان میگه عباراتی که از اسفار هست جای مختلف هست، خب ما بحث مجاز رو داریم، بحث خیال رو داریم، اینا میاد مثلا میگه آقا این اعتباری ماهیت به چه معناست؟ آیا ذهن ساخته صرفه یا نه یه چیزی واقعا در خارج داره؟ اعتباری به اصل به چه معناست؟ اون تعبیری که در واقع حق پذیرفته ماست و ما داریم اونجا فهم میکنیم انشالله پذیرفته ماست روحا پذیرفتن، اینه که آقا بله ما موجودات در خارج رو دستن، موجودات مرسان که همون موجود اصیل میشه، اون چیزی مرسازه بهش میگیم اصیل که همون وجود در نگاه ما، و موجودات که مرساز میتن به حیثیت این متن، اینا هم میشن اعتباری در این که در خارج محقق هستن، در واقع این خود داره تحکیب چرا میکنم بگم ماهیت خارجی؟ اما میبینیسی خصوصیت برای ماهیت ذکر میکنیم یکی یکی تو فصل یک میبینیسی یه خصوصیت برای ماهیت ذکر میکنیم، این در واقع در ذهن ما نیست، همون ماهیت خارجی، همون ماهیت سی در همون لحظه که در خارج محقق است این خصوصیت رو داره. این نکته مهمش اینه، یعنی خصوص ما مثلا شما وقتی مواد ثانوی فلسفه منطقی رو جدا میکنید وقتی تو کلی و جزئی اینا رو ما این کلی جزئی ها تو ذهن ما تو خارج ما کلی جزئی نداریم، مثلا میگم حالا نه حالا مثالش بس میگم حالا یه چیزی تو ذهن من داره بحث میکنه، اما الان بحث این نیست، بحث اینه که نه ما یه حقیقت خارجی داریم. خب حالا برای مرحله در واقع فصل اول مرحله پنج میخوام شد فصل بعد ما در این دو مرحله معنای سوم از این در واقع سه معنای ماهیت که تو مرحله شیش به صورت مستقیم روی معنای سوم ماهیت خاص بررسی میکنیم، تو مرحله پنج این معنای اخص رو با یه نگاه کلی تحلیل بررسی میکنیم و گویا مثلا میشه گفت اینجوری از دریچه معنای دوم تحلیل بررسی میکنیم. پس بحث ما سر اون معنای خارجی شد، این هم خیلی مهم بگیره، شما باید یه در واقع برگشت به عقب بزنید که ما وقتی راجع به اساس وجود و اعتبارات ماهیت بحث میکردیم اونجا راجع به کدی میکردیم معانی بحث میکردیم، باز خود این معناست شاخه داره، این در نظر میگیریم ما ماهیت جنسی داریم، ماهیت نوعی داریم، ماهیت شخصی داریم، اونی که میگفتیم اعتباری کدوم یکی از اینا بود که مثلا فقط من میگم این ماهیت شخصی مثلا تر بود، چون اون دو تا دیگه بعدا هم قائل میگن که ماهیت اعتباریه. خب حالا این فقط داره فرض پس بحثی شد ما داریم از معنای اخص ماهیت بحث میکنیم که در واقع همون چیزی بود که شما بهش گفتیم حالا الان نمیدونم که تعریف بیدنیم شما هست شما چه تعریف تو ذهن میاد از ماهیت؟ مثلا ما یک از تعریف میکنیم آقا حد دل وجوده ظهورات دل وجوده لده از آن مثلا آن
چه
نفات نفات مثلا آن مثال بودن، ظهور وجود بودن، حد وجود بودن، نفاذ وجود بودن هر کدوم از این تعاریف یه سری خصوصیات داره و یه سری خب نقایصی داره دیگه که به مرور زمان باید این نقایص تکمیل بشه. ولی
یه سوال
من نکته تکمیل هم چند دفعه ندارم ولی نکتهش اینه که این رو همیشه بگیرش باشید که آیا همیشه در درس میفهمید اگر کسی به مرور یه دو جلسه هم چند هفته گذشته ها دارد به وقت ماهبین ها تا این محصول صحبت نهی جرسی برای برای باقی که ساده بالتر بودن جرس نگذار شد بزرگ میگه که اگر کسی واقعا این بحث ماهیت رو خوب بفهمه و حتی این خصوصی رو اولی که در ماهیت داریم بحث میکنی 30 تا 40 درصد فلسفه کامل فهمیده یعنی تو نهایت ما بودم این سه صفحه اگر کسی فهمید در واقع 30 تا 40 صفحه نهایت فلسفه رو
این نقطه مشترکش اینه که فرمودید مثل همه چیزی داره اما نقطه دارتی تمیزشون مثل تا تعریف ها اگر بخواهی در نظر بگیرید که مثلا آخرش این تمیزات بینید که تفرمید
رو نقطه مشترکش اینه که اینا چیزی هست اون چیزی خاص دیگه مثلا میگم ماهیت سیب با ماهیت انسان همین که شما میگید آقا ظهور وجود یا حد وجود یا نفاذ وجود شما در نظر بگیرید درست این چیستیه این چیستی انسان این چیستی سیبه خب در چیستی بودن مشترکن اما در خصوصیات خود اون چیستیه دیگه متفاوتن دیگه حد اون حدودش متفاوته دیگه مثال اگه بخوام بزنم مثال این مثال باز از خیلی ده تا میره مثلا میگم شما الان این رو که در نظر بگیرید این سفر در نظر بگیرید یه حدی داره دیگه درسته؟ خب ما اگر از این حد ماهیت انتزاع کنیم این حد رو نمیگم ماهیت رو از این حد ماهیت انتزاع میشود از این حد ماهیت انتزاع کنید و از این ماهیت که ماهیت انتزاع کنید خب الان هر دوتاش حد الوجود هست نفاد الوجود هست درسته؟ اما این نفاد یه خصوصیت خاص خودشو داره چون نفاد وجود خاصه دیگه اون خاص بودنه اون خصوصیات اون شی خصوصیت خاص اون شی چیستی خاص بودن شما آقا چیستی هم هر دار خب در چیستیش توی یکیش میگی حیوان ناطقه انسان میگی حیوان ناطقه توی یکی دیگه اصلا میگه آقا نباته جز نباتاته این که آقا این حیوان از این نبات هست نقطه افتراقش میشه
از این سه تا معنا بود
خب همین سه تا معنا رو بگم معنای عام که مشخصه ما بهش میگیم هو هو اصلا یه چیستی کارنده شامل واجب هم میشه در واقع برمیگرده به ذات اون شی اون شی رو چی داره تشکیل میده در واقع حقیقت وجودیش چیه؟ حقیقتش چیه؟ خب معنی اول اینه. معنی اول اصلا میدونم معنی کار نداره به واقع. خیلی به معنای چیز نداره. اعم میگه اینو هم در بر میگیره اونم در بر میگیره. خب که شامل واجب هم میشه. میره سراغ معنای دوم و سوم. خب معنای دوم و سوم ویژگی مشترکش این چیه؟ میگه همه چیز چیه؟ همه چیز چیه؟ درسته؟ حالا نقطه افتراق معنای دوم و معنای سوم چیه؟ خصوصیت های خاص اون شی خاص خصوصیت در واقع ماهیت میدونی چی کار میکنه ماهیت در واقع داره دو تا کار انجام میده ماهیت داره دارایی های شی رو نشون میده و نداری شی رو علت طرد میکنه میگه ماهیت میگه آقا این شی این هست لیست الله میگه آقا ماهیت میگه آقا شما بود انسان حیوان ناطقه میگه انسان حیوانیت و نطق دارد هر چیزی که این نکته اول به همین برمیگرده هر چیزی که خارج از دایره حیوانیت و نطق باشد اینها رو ندارد تفاوتش سر این خصوصیت ها میشه تفاوت این معنای دوم و معنای سوم این میاد فقط چیستی بودن رو مشخص میکنه اون میاد خصوصیت خاص هر چیز تو معنای سوم خصوصیت خاص هر چیز هم مشخص میشه چیستی به معنای کاملش دیگه اینجا در واقع واضح میشه فصل اول میاد یکی از خصوصیت های مهم ماهیت رو طرح میکنه که در واقع این خصوصیت که اینقدر اهمیت داره ما خیلی وقتا میخوایم ماهیت رو معرفی کنیم با این ویژگی و خصوصیت اولش در واقع میان ماهیت رو معرفی کنیم.
الان به اول فرض میان یه اشاره کوتاهی به این میکنیم که آقا ما توی مرحله داریم راجع به کدوم از معانی ماهیت بحث میکنیم و در واقع مفهوم شناسی ماهیت رو نمیکنیم. آقا خوب بود که یه مفهوم شناسی از ماهیت اول این فصل ارائه میدادن، تو شما هر چیزی جلوتر برید دیگه از نقاط ابهام شاید باید این باشه که ماهیت فرض رو میخواد واضح تر شد. ماهیت چیه واقعا؟ ماهیت جایگاهش توی هستی چیه؟ داشت که انجام میبرد اصلا حقیقت خود ماهیت چیه؟ یه اشاره کوتاه علامه میان در واقع به این میکنه که ما داریم در واقع کدوم از معانی ماهیت رو بحث میکنیم و بعد میان یک گفتم یکی از خصوصیت های مهم ماهیت رو مطرح میکنن و برای این خصوصیت دو تا بیان میارن. یه بیان اولش میگه یه بیان کاملا استدلالیه، استدلال میکنن. بیان دومش هم بیان شبه استدلالیه که در واقع یه نوع بیان تحلیلیه، تحلیل میکنن و در واقع این نکته رو مطرح میکنن. بیان اول علامه چجوریه؟ بیان اول علامه شما برای که به خود مطلب هم برسیم از این بیان گذره کنیم تا به اصل اون مطلب برسیم. علامه ما شما ماهیت رو که به حیث ذاتش نگاه میکنی، شیء رو که به حیث در واقع ذات نگاه میکنی، به حیث حمل اولی نگاه میکنی، یک ماهیت رو به حیث حمل اولی و ذات نگاه میکنی، هر صفت متضادی رو که با این ماهیت در صفات متضادی رو که در نسبت به این ماهیت در نظر میگیری، صفات متضادی که غیر ذات و ذاتیت این ماهیت باشن، سلباً و ایجاباً از این ماهیت نفی میشه. مثلا میگم شما وجود عدم، خب وحدت کثرت، هم در واقع صفت متقابل دیگری که در نظر بگیری، شما وقتی یه ذات رو با این صفات میسنجی، هیچ کدوم از این صفات متقابل و متضاد داخل اون ذات نیست. مثلا همین وجود عدم، شما یه انسان رو در نظر بگیر، شما وقتی ذات انسان رو نگاه میکنی، در معنای انسان بودن، در ذات انسان بودن، ذاتیات باب عیسی قوجی، ذاتیات باب عیسی قوجی، شما وقتی میای این ذاتیات رو تحلیل و بررسی میکنی، تو هیچ کدوم از اونها وجود عدم نخوابیده. چرا؟ چون اگر متصف به هر کدوم از این صفات متقابل میشد در اون ذات، دیگه نمیتونست متصف به صفت مقابلش بشه. چرا؟ هر چیزی که رفت داخل ذات و ذاتیات، اگر اون رفت، شما بخوای اون رو از این ذات سلب کنی، در واقع ذات رو از بین برده، انقلاب ذات اتفاق افتاده دیگه. پس هیچ وقت نمیتونه صفت متقابل خودش رو برش هم کنی. حالا مثلا ماهیت انسان، اگر فرض کنید معنای وجود داخل معنای انسان، پس انسان هیچ وقت نمیتونه معنی باشه. از اون طرفش اگر فرض کنیم معنای در واقع عدم داخل ذات انسان بود، انسان هیچ وقت نمیتونه موجود باشه، چون رفته داخل ذاتش دیگه، ذات و ذاتیاتشه، در همه موادنی که شما در نظر بگیرید ثابت باقی میمونه. ذات و ذاتیات اگر تغییر کنه بود اون شه تغییر کرده بود، درسته؟ وحدت کثرت، اگر وحدت میومد داخل ذات انسان، شما صفت وحدت رو اگر داخل ذات عرض میکردید، دیگه یه انسان کثیر نبود، یعنی توی دیگه قانون ده تا انسان اینجا داره، یعنی اصلا ده تا انسان معنا نداشت، چون اصلا وحدت داخل ذاتش خالی بود. از اون طرف کثرت، اگر شما کثرت رو داخل ذات عرض کرده بودی، یعنی اصلا انسان واحد معنا نداشت، چون شما نمیتونید زمان فرض کنید که انسان واحد وجود داشته باشه، چون اصلا کثرت داخل ذات خالی بود، داخل این معنا خالی بود. استدلال اول علامه این، اما این استدلال یه نکته ای داره، نکته اینه که اخص از مدعا. حالا اینو باز توی متن که دارم میخونم توضیح میدم. ادعای ما چی میخوایم اینجا، ادعایی که ما خواهیم اینجا داشته باشیم چیه؟ ادعایی که ما میخوایم اینجا داشته باشیم میگه الماهیتو من حیث هیه لیست الاهی. حالا ما اینو با تعبیر در واقع کتاب نوشتیم که حالا تو نهایی بحث میشه این لعیصت بعد بهت مقدم شد الماهیتان لعیصت من حیثوی الهی هست بس ما نهایی مهمه.
چیزی که الان اینجا داریم بحث میکنیم چیه؟ اینها الماهیت و من حیثیه لیست الهیه. ماهیت رو که در نظر بگیری، ماهیت من حیثیه که نگاه بکنی، خود ماهیت رو که نگاه بکنی، خود ذات ماهیت رو نگاه کنی، خود اون معنا رو به شکل خاص اگر نگاه کنی، لیست الهیه، هیچ چیز دیگه غیر از خودش توش نمیبینی. همون عبارتی که میگم هر چیز خودش خودشه، هر چیزی خودش خودشه، غیر خودش در اون شی راه نداره. ادعامون اینه. پس شما میخواد میگه ماهیت رو از حیث ذات که نگاه کنی، خود ماهیت رو به ماه و ماهیت که نگاه میکنی، چیز غیر در معنای غیر درش نمیبینی، فقط ذات ذاتیت خودشه، چیز غیر نمیتونه داخل ذاتش بیاد. پس این معنا عام شد. اما علما من استدلال رو به کجا بردن؟ استدلال بردن صفات متقابله، صفات متضاد. صفات نریده هم اینجوری بگیم که این چه اخذ از مدعای ما. اون بیان دومی که ما میگیم میریم یه پوشش میگه. حالا متن بخونیم، تو متن باز توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفطر الاول الماهیت من حیثیه لیست الهیه. یا ماهیت من حیثیه نیست جز در واقع خودمون. الماهیت و وحیه مایقال و فی جواب ماهو. میگه ماهیت، ماهیت چیه؟ اون چیزی که در جواب ماهو گفته میشه، همون نکته‌ای که اشاره کردیم. حالا شما هیچ‌کدوم در واقع پاورقی های سبزواری رو نداره، ما سبزواری تو پاورقی هم اینجا اشاره میکنه که ماهیت اینجا معنای عام و معنای اخص رو مطرح میکنه که آقا ما یه معنای عام داریم که ما بهش و یه معنای اخص داریم که در جواب ماهو واقع میشه. میگه ماهیت، ماهیت چیه؟ اون معنای از ماهیت من نظر ماست که مایقال فی جواب ماهو. تو مباحث منطقی هم قبلا خوندین دیگه که سوال و استفهام در واقع مطلب ما داریم، مطلب لم داریم، مطلب حل داریم، ما مای شهاره داریم، مای حقیقی داریم، حل بسیطه داریم، حل مرکبه داریم. در واقع اینجا همون پاسخیه که ما در جواب مای حقیقی داریم میدیم، ماهو. که یه مثالی اینجا اگر شرح مفصول شرح متحری بر منظومه های سبزواری هم دیده بشه، خب تو شرح مختصر رو بحث ماهیت رو نداره، ولی اونجا مثلا این بحث خوبه که یه توضیحی شرح متحری میدن که مثلا میگه آقا شما یه کلمه رو میشنوی مثلا های تیهو یا تیهو هر جوری که تلفظش میکنید، بعد سوال میشه، اول بار که سوال میشه میگه آقا معناش چیه؟ در واقع میخوان معنای لغت رو بدونید. میگن توضیح میدن آقا یه پرنده‌ای که حالا در جای دیگه بهش میگن کبک. یعنی کار ابتدایی که اتفاق میفته شما میخواهید بدونی که این لغت برای چه چیزی بحث شده. بعد که این اتفاق افتاد شما سوال میکنید که آیا همچین چیزی در عالم واقع وجود داره یا نداره؟ تحقق داره، تحقق نداره؟ یا مثل سیمرغ مثلا که اینجا حل بسیطی میشه. آقا آیا هست یا نیست؟ وجود داره یا وجود نداره؟ از هستیش سوال میکنید. گفتم یه هستی داره یا چیستی؟ وقتی که متوجه شده حالا این در خارج هست یا نه، باز شما دوباره یه سوال با ما میکنید. یه جمعی ماهو میگه حالا این چیزی که حالا من لغتش دونستم چیه و میدونم هم هست، حالا خصوصی یا چیستیش چیه؟ چیستی این شیعی که من میدونستم خیلی وقتا ممکنه مایه شارحه با مایه حقیقی با هم منطبق بشن. اینجا شما سوال میکنید که حالا این چیه؟ چیستی این شیعی در واقع این شیعی چیستیش چیه؟ که بعد این اتفاق که افتاد بعد میدید سراغ حل مرکبه، خصوصیاتش، حالا تخم‌گذاره، پستانداره، نمیدونم فلان، اینا خصوصیاتی که بعدش میاد. اون مرحله قبل مرحله چیستی بود. اینجا ماهو و هی مایقال فی جواب ماهو. اون چیزی که الان برای ما مهمه اون مایه حقیقی است. چیزی که ما الان داریم بحث میکنیم در این مرحله اون مایه حقیقی است که از چیستی داریم شما سوال می‌کنیم.
من همین پرسش پاسخ
برای همین که مثلا گفتم اون در واقع جواب چی میگم بهش معنی اولی که از ماهیت گفتیم بر خداوند اطلاق میکنه این که آقا این چیست، این که میگی چیه، همین که شما در واقع همین که میگن این سوال در واقع سوال اشتباهیه. شما تو حالا تو چه فضای فلسفی که بحث میکنیم که اون اعلی مرتبه تشکیک رو که بحث میکنیم، آقا این هیچ حدی نداره. چون هیچ حدی نداره شما هیچ وقت نمیتونی بگی این چیه به معنای تام که آقا احسا کنی این رو، احاطه برش پیدا کنی که آقا این چیه کاملا.
که بعد توی در واقع مباحث عرفانی که مثلا میشه، مباحث روحی هم که مطرح میشه، به همین میگن آقا در ذات تفکر نکنید، یا مثلا ذات قابل احاطه علم، ذات اون ذاتی که ذات قابل احاطه علمی نیست. برای همین گفتن اونجا یه سوال معنا نداره، اینکه بگید به این معنا که این چیه، این چیه که اینجا ما میگیم در واقع همین که گفتم این ادبیات چیستی و هستی. یه مثال راه مصطفی رو همش میکنه تو بحث در واقع چیز میزنن، تو بحث همون اساس وجود اعتبار ماهیت، بحث چیستی هستی که من تعریف میکنم، میگم مثلا یه اصل آهنی در نظر بگیرید، این اصل آهنی که شما در نظر میگیرید همه جاش در واقع چیه؟ آهنه. یعنی شما هیچ جاش نمیتونید دست بزنید اینجا آهن نیست. خب در این حال یه هیئت اصلی هم داره، شما سرش دست بزنید میگه آهن، پاش دست بزنید میگه آهن، در این حال یه هیئتی هم داره دیگه، درسته؟ اون متنش رو ما بهش میگیم که الان مثلا تأثیر به آهن داریم، بهش میگیم وجود هستی. اون هیئتش، اون در واقع رهبری نکنه تعبیر، اون شمایلش رو مثلا ما میگیم بهش میگیم چیستی. در مورد حفظ آلاحت تو مواضع فلسفی هم این مسئله میشه، حالا تو بعض تشکیلات مواضع بعدی هم مسئله میشه که این دیگه حد نداره، لا حد لهه. پس دیگه چیستی به این معنی، چیستی هم اینجای اصطلاح خاصه ها، اینکه آقا ما میخواییم حدود براش مشخص کنیم، آقا این رو از غیر تمیز بریم دیگه، درسته؟ این دیگه اون دیگه از غیر تمیز پیدا داده نمیشه. حالا وارد این مواضع میگیم، نمیخوام وارد اون بشه. یعنی دیگه تمیز حتی حالا از غیر به شکل خاصی میشه، مثل تمیز این ماژیک با این لپتاپ نمیشه، چون این یه سری چیزایی داره که این نداره، این سری چیزایی که اون نداره. ولی حتی دیگه تمام کمالاتی که شما توی مراتب پایین میبینید داره دیگه، هیچ حدی نداره. برای همین دیگه چیزی به این اصطلاح خاص که بخواد تمیز بده، ایشون پرسید خصوصیت خاص، گفتم آقا فرق اینا با هم چیه؟ اون خصوصیتای خاصش مونه، اون دیگه خصوصیتش بیرنگیشه که هیچ خصوصیتی نداره، هیچ کدوم این خصوصیت‌ها رو نداره. پس اونجا دیگه این معنا نداره انسان.
این
چه گفتیم
ما
جواب حقیقی
چرا جواب ما
اشاره نمی‌کنه؟ چون ما اشاره ما دنبال در واقع لغت شناسی این بیشتر، یعنی خیلی وقت‌ها می‌گیم منطبق هم. ما الان تو فلسفه داریم کاری که انجام میدیم، می‌خوایم حقیقت شناسی کنیم دیگه. تو ما اشاره قبل تحقق، یعنی قبل حلیه بسیطه، قبل اینکه بدون میشه هست یا نیست، ما تو فلسفه داریم راجع به چی بحث می‌کنیم؟ راجع به موجود بحث می‌کنیم، یعنی یه چیزی که محقق هست رو میخوام ازش بحث و صحبت و بررسی کنیم. یعنی اونجا توی ما اشاره ما دردقه حقیقت شناسی نداریم واقعا. یه لغتی گوش ما خورده، میخوام این آقای لغت معناش چیه؟ بیشتر اینجوریه. نه، حالا الان این بحث میکنیم دیگه. بعد اثبات وجودش، اثبات وجود یا عدم هر کدومه، اصلا شما میگید مثلا اینا معدومه دیگه.
اگه معدوم باشه
که ما حقیقیه، معدوم که باشه بازم اون معنا کردن ما حقیقیه. یه بحثی الان تاکید کردم که موجود اعم از وجوده، درسته؟ موجود اعم از وجوده. شما هر کدوم از اینها رو که در نظر بگیرید، خب اینها در واقع ممکنه در حیطه عدمیات هم باشن ولی محققن. یه بحثی که مثلا یه بحثی مثلا اجازه بدید من مثال بزنم، آقا شما الان مثلا می‌خوای بری چیز بخری، دست تو جیبت می‌کنی می‌بینی پول نیست، پول نیست. آقا الان این نبودن پول واقعا هست؟ یعنی واقعا حس می‌کنی آقا پول نیست دیگه، یه چیز عدمیه. و یه چیزی که شما واقعا تحققش رو احساس می‌کنی، آقا این نیست، واقعا نبودنش محققه، نبودنش موجوده، در نبودنش موجوده. یه بحثی داریم که تفکیک بین وجود عدم و موجود و معدوم. آقا وجود عدم غیر از موجود و معدوم است. خب یه بحثی اینجوری اینجا اتفاق میفته، ولی در واقع مایه حقیقی در واقع در اتفاق میفته. مایه حقیقی اینه که آقا بعد از اینکه ما در واقع تحققش و موجودیت رو ازش تحقیق کردیم، بعد میایم اون در واقع تحلیل بررسیش.
این پذیرفت
موجود هست ولی معلوم، ولی وجود نیست. الان بذاریم ادامه متن رو بخونیم، اینجا توضیح داده میشه. خب چیزی ممکنه موجود با این نکته که اول بحث تأکید کردم که آقا ما همون ماهیت خارجی رو داریم تحلیل میکنیم، همون ماهیت سیل الان که در خارج تو ذهن من کار نداره، ما الان همین ماهیت سیلی که در خارج وجود دارن توش نیست، در عین اینکه محقق موجوده، همین لحظه که الان موجوده، نه وجود دارد نه
نه وجود داخل معناش میره، نه عدم داخل معناش میره. این توضیح بدین این شاید روشن تر شه. همین این خیلی مهمه، همین خارج داره بحث ذهن نیست. میگه خب حالا استدلال میشه، میگه آقا الماهیت و یقال فی جواب ماهو. الان خب وقتم هم تمومه، این بند رو بخونی این پاراگراف رو بعد دیگه نشان شما یه سوالی بونی زارن کلاس داریم سرسته. لما کانت تقبل الاتصاف به انها موجودتان او معدومه او واحدتان او کثیره او کلیتان او فرد و کذا سائر صفات المتقابله. میگه از اونجایی که ماهیت قبول می کند اتصاف به اینکه موجود است یا معدومه، واحده یا کثیره، کلیه یا فرده، و همچنین بقیه صفات متقابله رو، از اونجایی که ماهیت اینها رو قبول می کند نتیجه چی می گیریم؟ کانت فی حد ذاتها مسلوبتن انها صفات متقابله. در حد ذاتش این صفات متقابله از اون سلب میشن، یعنی این صفات متقابل در اون ذات نمیشن، که اگر وارد ذات میشدن دیگه نمیتونست به صفات متقابلش در واقع متصف بشه. علت اینه که علامه اینجا این استدلال رو آوردن و در واقع اخذ از مدعا آوردن این بود که برای بحث بعدیه یه بحثی مطرح میشه که حالا این جلسه دیگه نمیرسیم، این بحث حواشی اول کلاسمون بیشتر بحث مطرح میشه که آقا موقعی که میخواستیم امکان رو مطرح کنیم گفتیم آقا شی یا متصف به ذرات وجود میشه یا به ذرات وجود میشه که میشه وجود، یا ذرات عدمه که میشه امتناع، یا نه ذرات وجوده نه ذرات عدم، یا هم ذرات وجوده هم ذرات عدم. قسم چهارمه که ردش کردیم، گفتیم نمیتونی هم ذرات وجود باشه هم ذرات عدم باشه، اجتماع عقیده این بود. قسم سومه که آقا نه ذرات وجوده نه ذرات عدم، همه هم رد شدیم از درش، نمیدید حالا شما رد شدید یا رد نشدید، سوال کردید سوال نکردید. خب اگه اون اجتماع نقیزه اینه، این هم ارتفاع نقیزه اینه دیگه، هم اجتماع نقیزه این محاله هم ارتفاع نقیزه این محاله دیگه، درسته؟ الان میخواند علتی که اومدن با این استدلال شروع کردن برای اینکه میخواند این شبه رو هم اینجا پاسخ بده، از این شبه بحث مفصلش توی نهایه میاد، اینجا در واقع بحث مفصلش اتفاق نمیفته، ولی اشاره بهش میشه که آقا خب این هم اجتماع ارتفاع نقیزه دیگه، ارتفاع نقیزه از ماهیت هم که محال شما، آقا مگه نمیگه ارتفاع نقیزه، همونجور که اجتماع نقیزه محال بود ارتفاع نقیزه هم محاله، نمیشونه هم وجود توش نباشه هم عدم نباشه، که بالاخره باید وجود توش باشه عدم توش باشه دیگه.
وجود و عدم
برای هم میگه، برای هم میگن در واقع تناقض بین موجود و معدومه، نقیزه در واقع موجود و معدومه. حالا اینجا میاد در واقع توضیح داده میشه دیگه که بحث میکنیم بخواد مثلا این چه جوریه تناقض در واقع بین موجود و معدومه. حالا یه بحثی که توی نهایه بحث میشه، حالا اینجا علامه بازم باز دوباره اشاره هایی میکنن، ولی کن که نکته کلیش هم من بگم که توی ذهنتون باشه که باز دوباره نخواهی دوباره چیز کنی. نکته کلیش هم اینه که آقا اینجا در واقع فلاسفه دارن چی میگن؟ فلاسفه دارن میگن که آقا شما ماهیت رو که نگاه میکنی، معنا این معنا رو که نگاه میکنی، هیچ کدوم از معانی وجود و عدم داخل این معنا نیست. این یه معناییه، ماهیت معنایی دیگه، چیستی یه معنایی. ما یه بود داریم، یه نبود داریم، یه نمود داریم. این سه تا معنا، سه تا معنای مستقل، کما این که در معنای وجود هم عدم و ماهیت نخوابیده. شما معنای وجود رو نگاه می‌کنی، عدم نیومده داخلش، معنای ماهیت، معنای چیستی بودن نیومده داخلش. این معنا یه معنای مستقله، ولی همین معنای مستقل در اینی که مستقله در عالم تحقق لاجرم یا موجوده یا معدومه، یعنی همیشه یا همراه وجوده یا همراه عدمه. وجود عدم داخل ذاتش نمیرن، ولی همیشه یا همراه وجود یا همراه عدم، همراهی باهاش میکنم. نمیشه شما بگید در عالم تحقق بالاخره الان این سیب، بالاخره سیبی شما الان سیب فرضی شما در نظر میگیرید، این سیب یا موجوده یا معدومه دیگه، در عالم تحقق یا موجوده یا معدومه. در همین حین که ماهیت من هزوی لایت الهیه یه ماهیتی داره که وجود عدم داخل ذاتش نرفتن، داخل سیب بودن، شما هر چی سیب بودن رو داخل سیب بودن رو بشکافی، نه وجود میبینه نه عدم میبینه، داخل ذات سیبو بودن رو که بشناهی نه وجود بینی آدم میبینی. در همین حقیقه نه وجود بینی نه آدم میبینی، یا همراه وجود یا همراه آدمه، یا موجود یا معدوم.
درست دیگه مقدار طولانی شد. صلواتی نه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.